دوستان عزیز از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو بشنوید و دنبال بفرمایید، اما در این لحظه آوای قانون امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عالی عدالت اداری.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میبینی خانمم جزارو صد تاست به اضافه یه سفر حج تمتع دو سال نیمی که ازدواج کردم.
یه کنی ما زنده هستم به خاطر من.
برای چی منی نمی کلانتری؟
دوباره پرونده مون.
خاطر پسرم
والا در تو قصد مادره.
به جای سنه.
اومدیم برای یه ظرف درد.
من والا ماشینمو در خونه اومدم بردم.
حالا موتورمو دزدیدن دیشب. بعد الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
اساساً دیوان عدالت اداری در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر چه فلسفه‌ای است؟ از منظر حقوق تطبیقی کار کرد و جایگاه اصلی دیوان عدالت اداری به چه نحوی قابل ترسیم و تصویرسازی است؟ حدود صلاحیت و نظام دادرسی در دیوان عدالت اداری تابع چگونه مدلی از عقلانیت حقوقی است؟ پاسخ به این سوالات رو در برنامه امروز آوای قانون از رادیو گفتگو دنبال خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک شنوندگان عزیز، همراهان گرامی برنامه آوای قانون. خیلی خیلی خوشحالم توفیق مجدد نصیب عقیق شده خدمت شما بزرگواران برسم. عزیزانم، امروز در برنامه آوای قانون با موضوع صلاحیت و آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری به محضر شما بزرگواران برنامه رو تقدیم خواهیم کرد. در برنامه امروز میخوام راجع به یکی از نهادهای اداری صحبت بکنیم که به نوعی یک دادگاه است، یک دادگاه شاید بشه اداری اسمش گذاشت. البته عمیقا روی این موضوع میشه بحث داشت با کارشناس عزیزمون جناب آقای محمد حسنوند، قاضی محترم دیوان عدالت اداری. این موضوع رو بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد. عزیزانم، از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و همینطور شماره تلفن 162 از روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میتونید به ما افتخار همراهی بدید، نقطه نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. حتما خواهیم پرسید سوالات شما. اگر هم فرازی دارید که فکر میکنید میتونید به طور تلفنی با ما و با کارشناسمون در میون بگذارید، حتما خوشحال میشم با برنامه ارتباط بگیرید. میتونید تلفن بزنید به برنامه ما، حتما به شما این فرصت رو خواهیم داد که صحبت‌های خودتون رو با برنامه در میون بگذارید و انشاءالله بتونیم پاسخی ولو حداقلی اما در خور به سوالات شما عزیزان بدیم. تکرار میکنم، موضوع برنامه امروزمون در ارتباط با دیوان عدالت اداری است. طبیعتاً ممکنه بعضی از شما عزیزان همراه با این دیوان و با فرهنگ حاکم بر این دیوان آشنا باشید، ممکنه حتی خواسته یا ناخواسته طرف دعوایی قرار گرفته باشید در این دیوان. بنابراین احساس میکنم برنامه امروز انشاءالله بتونه جنبه‌های کاربردی برای شما عزیزان داشته باشه. البته بحث رو مثل همیشه با این فرضیه همیشگی و باور قلبی خودم شروع میکنم و اونم این که من معتقدم که عدالت واقعی در محیطی خارج از دادگاه قابل جستجوست. با فراوانی دادگاه، با چاق‌تر شدن محیط جغرافیایی قوه قضاییه، شاید از قلمرو عدالت کاسته بشه، ولی هرگز به ارزش‌های نظیر عدالت ورزی و یا به فرصت‌های نظیر این که احساس کنیم که میشه امیدوار باشیم عدالت در معنای حداکثری قابل تأمین و تضمین باشه، هرگز نخواهیم رسید به ایستادگی. بنابراین با احترام به عزیزانی که شاید نقطه نظری مخالف با این پیش‌فرض همیشگی عقیر داشته باشن، بحث رو بر این مبنا میخوام شروع بکنم که دیوان عدالت رو از منظر رسالت، از منظر فلسفه و بخصوص از منظر حقوق تطبیقی با کارشناس عزیزمون مورد جراحی حقوقی به نوعی قرار بدیم و بحثایی داشته باشیم که انشاءالله شاید بتونه در بازنگری های راجع به موقعیت مراجع قضایی و شبه قضایی ما به مسئولان کمک بکنه، چون من همیشه به این اعتقاد دارم که گفتن گفته شده هیچ ارزشی نداره. بنابراین تعمدن بحث امروز رو بیشتر به جنبه های بین المللی مرتبط با بحث خواهم داد و از منظر حقوق تطبیقی به بحث ورود خواهم کرد و در مقایسه با تجربیات موفق جهانی محاکم مشابه با این در دنیا بحث رو انشاءالله بگیر خواهم شد. جناب آقای حسن، من عرض سلام دارم خدمت شما، سپاسگزارم از حسن استقبال شما، از دعوت ما و تشریف فرماییتون به برنامه. ما مطلع کلام عالی رو میشنویم با عزیزان شنونده و انشاءالله بحثمون رو با شما آغاز خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
سپاسگزارم.
انشاءالله که بتونیم در این فرصت محدود به حال فرصت رو مقتنم بشموریم و پاسخگوی سوالات حضرت عالی و احیانا شنوندگان محترم باشیم.
سپاسگزارم جناب آقای حسن. من همکار عزیزم آقای حسن، من متوجه شدید ما میخواییم در دو سطح بحث کنیم. موضوع برنامه رو اختصاص دادیم به صلاحیت و آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری، نمیخوام خیلی به قول معروف تنویر اون دیالوگ های تقنینی یا اون به اصطلاح الفاظ مجرد حقوقی مستور در مواد قانون ناظر بر دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت متمرکز بکنم، اما ناچارن از این سوالات شروع میکنم بحث رو. بیشتر میخوام از رتالی به ما این افتخار رو بدید که ما بتونیم یک تحلیل محتوایی راجع به آسیب شناسی ساختار دیوان هم داشته باشیم، چون در بعضی از برنامه‌های قبلی شبیه این موضوع و نزدیک به این موضوع ما بحث داشتیم و از دغدغه‌مندی مردم و شاید نارضایتی که نسبت به طرز عمل کرده مراجعمون به طور کلی هم از قضایی و شبه قضایی داریم و اداری به نوعی آشنایی دارن عزیزان مخاطب، خودمون هم کم و بیش در گیر این مسائل هستیم. بنابراین سوال آغازین بنده از شما این هست که اگر بخوایم از منظر رهیافت‌های جهانی ناظر بر عدالت درون سازمانی در محیط اداری صحبت بکنیم، شما برخواسته از کدام فلسفه برای دیوان عدالت اداری تعریف رسالت می‌کنید در ایران امروز؟
بله، سوال بسیار خوبی مطرح فرمودید. عرض می‌کنم که ما باید یک نگاهی داشته باشیم به فلسفه و تاریخچه تشکیل دیوان عدالت اداری. اصولاً این که نهادی وجود داشته باشه که شهروندان بتونن از رفتار، تصمیمات و اقدامات دولت و مامورین دولتی شکایت کنند، برمیگرده به یک تغییر تحول گفتمانی در نگاه به مردم. در واقع بعد از در دو سه قرن اخیر، حالا بعد از به حال دوران روشنگری و انقلاباتی که حالا به حال در کشور خود ما هم اتفاق افتاد، طرز تلقی نسبت به فرمان روایان، نسبت به در واقع مردم عوض شد. در گذشته شهروندان به معنی در واقع این معنی امروزی شهروند وجود نداشت و افراد جامعه، آحاد جامعه، رعایای محسوب می شدند که مطیع محض حکرانان بودند و حکرانان هم در مقابل اعمالی که انجام می دادند پاسخگویی و مسئولیتی نداشتند. قبل از انقلاب تلاش هایی شد در قالب قانون تأسیس شورای دولتی که نهادی تشکیل بشه که شهروندان بتونن با مراجعه به اون از در واقع حق تظلم خواهی داشته باشن نسبت به رفتار مامورین دولتی و ادارات و حقوق خودشون رو در واقع اونجا مطالبه کنن. اما این هیچ وقت به نتیجه نرسید تا اینکه بعد از انقلاب اسلامی در تدوین قانون اساسی نهادی به عنوان دیوان عدالت اداری برای تحقق این آرمان پیش بینی شد. پس به نحوی دیوان عدالت اداری میشه گفت یک مولود حقوقی انقلاب اسلامی هست و مولود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در نهایت در دهه 60 اصل 173 قانون اساسی در واقع محقق شد و دیوان عدالت اداری تشکیل شد. فلسفه اصلی دیوان عدالت اداری همونطور که در اصل 173 قانون اساسی اومده، تأسیس نهادی برای تظلم خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات ادارات دولتی و کارکنان اونها هست. این که میگیم ادارات دولتی شاید دقیق نباشه. بله. در واقع هر نهادی که به نحوی برخوردار از اختیارات حق حاکمیتی هست، اختیاراتی که برای استیفای حقوق جمعی به ادارات داده شده، باعث میشه در موضعی بالاتر با اختیارات بیشتر برخوردار از اختیارات حاکمیتی باشن نسبت به مردم، لذا میطلب به یک نهاد ویژه و یک دادگاه ویژه‌ای با درک این موضوع و با درک این تفاوت جایگاه به این دعاوی رسیدگی کنه.
بله.
و از عمر دیوان عدالت اداری الان بیشتر از نزدیک در واقع به 40 سال میگذره و در این مدت شاهد تحولات متعددی در ساختار و صلاحیت و آیین دادرسی بوده. چند قانون عوض شده راجع به دیوان عدالت اداری. به طور کلی دیوان عدالت اداری در تهران متمرکز هست، شعبش صرفا در تهران هست، رسیدگی اون به صورت غیر حضوری هست و در قالب تقدیم دادخواست و تبادل لوایح انجام میشه.
بله.
و در دو سطح بدوی و تجدید نظر این رسیدگی انجام میشه. بعضی از رسیدگی های دیوان عدالت اداری یک رسیدگی ابتدایی هست، شبیه اون چیزی که در بندهای یک و سه ماده ده قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اومده، یعنی شهروندان به صورت در واقع در بدو امر در ابتدای امر به دیوان مراجعه میکنن.
سپاسگزارم آقای حسنوند. با توجه به اینکه تو کلامتون اشاره داشتید به مبنای حقوق اساسی یا به تعبیر رساتر مبنای قانون اساسی برای دیوان عدالت، میخوام یه سوال هم همینجا بپرسیم چون انبوی سوالات عزیزان پیامکی برای ما فرستادن که میخوام سوالات عزیزان شنوندگان از شما بپرسم. شما تصور میکنید از لحاظ خط و ربط عمل کردی فکری و مبنای تقنینی میشه به ورطه دادگاه قانون اساسی نزدیک دونست دیوان عدالت رو؟ چرا بله و یا چرا خیر؟
عرضم بزرگ شما که
خیلی ممنون میشم اینو کوتاه جواب بدید چون سوالاتمون زیاده.
نه، من فکر میکنم که به حال دادگاه قانون اساسی دادگاهی که با هدف رسیدگی به دعاوی اساسی و صیانت از قانون اساسی مثل حالا شورای نگهبان در کشور ما یا شورای در واقع قانون اساسی در فرانسه، حالا البته عنوان دقیقش رو
شورای دولتی رو فرانسوی یادم، بله.
نه خیلی، نه شورای دولتی، نه شورای دولتی نهاد متناظر دیوان عدالت اداری در کشور ما هست.
بله.
که در واقع نقش دادگاه اداری رو بازی میکنه. بله. دادگاه قانون اساسی در واقع دادگاه در سطح سیاسی هست که هدفش صیانت از قانون اساسی هست، اما دادگاه های اداری مثل شورای دولتی فرانسه و دیوان عدالت اداری ما هدفشون صیانت از قوانین هست در ادارات، نه در نظر مقامات سیاسی.
بله.
در واقع میشه گفت که این دادگاه های
میشه اینو بهتر توضیح بدید آقای هستم؟ من عذرخواهی میکنم چون من فکر میکنم دیالوگ یه کمی مبهم است برای عزیزان شنونده طبیعتا. ببینید من تکرار میکنم.
بله.
حقوق اساسی شده ملت بالاترین ارزش در هر کشوری است.
بله.
شاید ما این تعبیر رو به این صورت در نظام حقوقی خودمون خیلی نمیبینیم که از حقوق اساسی شده ملت صحبت بکنن، چون به هر حال طیف و طبقه بندی های گوناگونی برای حقوق ملت قابل تصویر سازی است، همونطوری که حقوق بشر الان وارد نسل‌های چندم خودش شده. به تبع اون گفتمان سازی عرض می‌کنم، شما فرمودید که به نوعی برای بهبودی موقعیت قانون یا صیانت از قانون و حالا شما انصراف مصداقی دادید به قانون اساسی بحثتون رو، در حالی که فکر می‌کنم گامی بالاتر از این هست. روح قانون اساسی خودمون رو ملاک میگیرم برای شما و فرازها و گفتمانهای نانوشته قانون اساسی رو باز ملاک میگیرم. حقوق اساسی شده ملت بالاترین ارزش در نظام حقوقی است، بنابراین فکر میکنم دادگاه های قانون اساسی و اولین و بالاترین هدفی رو که میتونن دنبالش باشن همین صیانت از حقوق اساسی شده ملت است. آیا صیانت از قوانین در بستر نظام اداری چیزی خارج از این قلمروست؟ یعنی من میخوام شما از چارچوب کتابی و آکادمیک بحث، چون ما خیلی از کتابا داریم که خیلی از عزیزان بزرگ نام نوشتن در ایران که با کمال احترام به اونها الفبای حقوق رو هم رعایت نکردن. یعنی ما خیلی از کتابا داریم در سه حقوق عمومی، خیلی از کتابای مختلف، مقالات انبوهی داریم که از الفباهای عقلانیت حقوقی بدورن. چون من کاملا مواجه دارم با این بحث عرض میکنم، میخوام شما روح گرایانه با من صحبت کنید و اینکه صیانت از قانون در بستر نظام دولتی ایران مستاقی از حقوق دفاع از حقوق اساسی شده ملت نیست، چرا هست، چرا؟
بله، من متوجه به هر سوال شما هستم، ولی من احساس میکنم که یه مقداری خلط مفهومی و در واقع در واژگان هست در سوال شما. بله، یکی از وظایف اصلی دیوان عدالت اداری اساسی سازی حقوق اداری هست. یعنی چی؟ یعنی در قالب رسیدگی به دعاوی مردم و صدور آرای وحدت رویه و رسیدگی به دعاوی ابطال از مصوبات باید بله. دفاع از حقوق اساسی مردم رو که در فصل سوم فصل دوم و سوم قانون اساسی اومده رو مد نظر خودش داشته باشه. من عرض کردم که وظیفه دیوان عدالت اداری
بله.
تضمین رعایت قوانین در ادارات است. خب به طریق اولا در واقع به طریق اولویت به قیاس اولویت اینجا قانون
این
اساسی
هدف دیوان عدالت هست تضمین رعایت قوانین در ادارات.
عرض می‌کنم خدمتتون. خب و قانون اساسی در رأس این قوانین قرار میگیره. وقتی ما قانون اساسی رو بخوایم در ادارات تضمین کنیم، عملا میشه گفت اعمال و رفتاری که اداران انجام دادن که ناقض حقوق اساسی مردم بوده قابل ابطال هست و دیوان عدالت اداری در بسیاری از آرای هیئت عمومی و آرای شعب رفتار و مصوبات و اقدامات ادارات رو به دلیل نقض حقوق اساسی مردم به خصوص اصل بیطرفی بند 9 اصل 3 قانون اساسی، اصولی مثل انتظار مشروع، اصل قانونی بودن
بله.
بارها نقض کرده. حالا من پاسخم به خاطر این بود که شما عبارت دادگاه قانون اساسی رو به کار بردید که دادگاه قانون اساسی نهادی متفاوت با کارکرد مخالف از دادگاه‌های اداری هست. عرض کردم متناظر شورای قانون اساسی در فرانسه هست که نقش دادگاه قانون اساسی رو انجام میده، در ایران شورای نگهبان این کار رو انجام میده. اما دیوان عدالت اداری، بله من با فرمایش شما موافقم، وظیفه صیانت از حقوق شهروندان مندرج در قانون اساسی رو هم بر عهده داره، اما عبارت دادگاه قانون اساسی در مورد دیوان عدالت درست نیست.
بله خب سپاسگزارم از شما. بله غرض تعمیم به اصطلاح این واژه به دیوان عدالت نیست، چون دیوان عدالت ما هنوز از تمدن حقوقی ناظر بر قانون دادگاه قانون اساسی خیلی دوره، بنابراین
قرار نبوده اصلا دادگاه قانون اساسی باشه. منظور
بله،
من این هست
اساسا جناب آقای حسن، من از لحاظ فلسفه ناظر بر خلق دیوان عدالت اگر نگاه بکنیم، یکی از محورهای خرد تشکیل محاکمی به تعبیری و یا مراجعی نظیر دادگاه قانون اساسی رو داره پوشش میده. اون دادگاه قانون اساسی هم برای رسیدگی به ببخشید تخلفات دولت مردان که به وجود نمیان. درسته حالا اسمش دادگاه قانون اساسی است، از طبقه ظاهرا سیاسی داره که البته به غلط باز این هم مصطلح شده، چون یکی از غلطی مصطلح حداقل در نظام حقوقی ماست. اینو فقط در ایران این حرفا زده میشه که دادگاه قانون اساسی روی کرد و فلسفه سیاسی دارن یا در طبقه به اصطلاح اجرایی اونها بیشتر دفاع از حقوق سیاسی شده هست. اساسا اینها بحثی است که از الفبای حقوق دوره. من الان نمیخوام راجع به اینا بحث بکنم، چون عزیزان خیلی از مخاطبان ما ممکن از قش حقوقی باشن و استظهار دارم، اما به حسب اخلاق فردی خودم که خیلی جنگ و جدل دارم همیشه روی طرز صحیح صحبت کردن حقوقی، بعضی از این سوالات رو میپرسم که از شما میخوام خیلی موردی و مستاقی اینها رو با عزیزان ما در میون بگذارید. فقط یه جنبندی کوتاه داشته باشیم. طبیعتا دوستان عزیز، ما نمیخوایم اینجا راجع به الحاق دیوان عدالت اداری به طیف و یا دستبندی هایی از محاکم در نظام حقوق نوین امروز صحبت بکنیم. به هر حال اختلافات ساختاری ما داریم، اختلافات به قول معروف بنیادینی ما داریم و اساسا شاید مقایسه کردنشون هم اشتباه باشه، ولی خب از منظر حقوق تطبیقی همیشه نگاه کردن به موضوعات ما رو بهتر به شعور حقوقی تجهیز میکنه وقتی از تجربیات و دیسکاوری های جهانی بهتر مطلع باشیم و بتونیم اون دستاوردهای تمدنی رو که میراث مشترک بشریت هست رو بهتر مورد استفاده قرار بدیم. خب آقای حسن من عزیز، دوست عزیز با شما تلفن 912-77-94 این پیامکی رو به ما فرستادن، من فکر میکنم با توجه به این که حالا وارد به بحث صلاحیت رو میشیم، ابتدا این سوال رو مستقی جواب بدید که من بعد سوال رو وارد بحث اصلا صلاحیت کاوی دیوان عدالت داشته باشیم. فرمودن که آزمونی رو قبول شدن، باید استخدام میشدن، جذب نشدن و هر چقدر اعتراض کردن دیوان رسیدگی نمیکنه. راجع به این مورد با توجه به این که به اصطلاح امر مبتلا به است، دقایق کوتاه ممنون شم صحبت بفرمایید که بعدا تفصیلی تر اصلا سوال رو با صلاحیت شناسی دیوان مطرح کنیم.
بله این که حالا فرمودن رسیدگی نمیکنه، خب قطعا امری دور از واقع است. ای کاش توضیح بیشتری میفرمودن. به حال اطالعه دادرسی یکی از مسائل و مشکلات مبتلا به نظام قضایی ما هست که برخیش، یعنی بیشترش، عواملش خارج از در واقع مجموعه قوه قضایی هست. عواملی مثل به حال رکود اقتصادی، تعطیل شدن ادارات، مشکلات مالی، ضعف‌های مدیریتی در قوه اجرایی باعث میشه که سیل پرونده ها به نه تنها دیوان عدالت اداری، حتی در دادگاه خانواده، حتی در محاکم کیفری، حتی نسبت به دعاوی تجاری به دستگاه قضا سرازیر بشه. دیوان عدالت اداری هم از این قضیه مستثنا نیست. خب ظرفیت ها هم محدود هست، ساختمان محدود، تعداد قضات محدود، به هر قوه قضایی استخداماتش دلبخواهی نیست، بر اساس قوانین و مجوزهایی هست که مجلس و سازمان اداری استخدامی و منابعی که دولت در اختیارش میگذاره انجام میده. ولی اون چیزی که به هر حال من بنده از نزدیک دیدم اینه که در چند سال اخیر متوسط زمان رسیدگی در دیوان عدالت اداری بسیار کاهش پیدا کرده، از چیزی نزدیک 2 سال الان به نزدیک 6 ماه رسیده شد. در خود شعبه‌ای که بنده متصدی هستم بیش از 2 ماه نیست این زمان رسیدگی. و اینکه با توجه به اینکه بخش زیادی از فعالیت دیوان، اهتمام دیوان به سمت الکترونی کردن فعالیت دادرسی بوده و سامانه هایی مثل سامانه ساعد، سامانه ساجد که امکان این رو فراهم میکنه که افراد دادخواست رو در منزل خودشون با اخذ امضای الکترونیک و اینها ثبت کنن یا از طریق دفاتر استانی یا خدمات الکترونیکی قضایی ارسال کنن، باز شده که این فرایندها و این زمان رسیدگی به مراتب کاهش پیدا کنه.
خب سپاسگزارم، متشکرم. انشاءالله که دادگستری واقعا روز به روز بیشتر به جایی برای دادگستری تبدیل بشه. آقای حسن، موافقید با توجه به اینکه خیلی از مخاطبان ممکن انتظار داشته باشن به طور موردی و شمارشی و صلاحیت‌های دیوان بهتر مطلع بشن و یا شاید بهتر و بیشتر بشنون، ممنون میشم در چند مورد به گزاره قانونی ساطع بر این موضوع هم اشاراتی داشته باشید، مسائلی مثل اعتراض به تصمیمات نهادهای دولتی و کارکنانشون در امور متناظر با وظایف خاص دولتیشون و همینطور به مقوله نقض قوانینی که باز در کلام شما بود. ممنون میشم یه اشاره مجددی داشته باشید به اینکه آنچه که اسمش صلاحیت دیوان در واقع قرار میگیره در وضع کنونی نظام حقوقیمون دقیقاً چی هست.
بله
بفرمایید، ممنون میشم، میشنویم صدای
شما. عرضم حضور شما که عرض کردم در فرمایش در عرض اولی هم که ساختار صلاحیت‌های دیوان در واقع چند طیف مختلف رو شامل میشه.
بله.
بر همین اساس هم ساختار دیوان یک ساختار واحد نیست. مثلا شما بله. در بقیه محاکم میبینید که از به حال شعب تشکیل شده. دیوان علاوه بر شعب بدوی و شعب درج نظر از ساختاری به نام هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی تشکیل شده برای پوشش دادن به این طیف شاید ناهمگن صلاحیت‌هایی که بر عهده اون گذاشته شده. خب برخی از صلاحیت دیوان که مربوط به شعب هست در ماده 10 قانون تشکیلات بیان شده و اون شکایت از تصمیمات و اقدامات موردی دستگاه‌های در واقع دولتی و ماموران آنها هست. یعنی چی؟ یعنی تصمیماتی که صرفاً راجع به در واقع یک نفر هست، یعنی تصمیم یا یک نفر یا عده محدودی که قابل تعمیم به کل جامعه نیست. مثلا شما به یک اداره مراجعه کردید، در احساس میکنید در استخدام، در مصابه استخدام بیطرفی رعایت نشده و حق شما تضییع شده، یا اینکه مجوزی رو خواستید به شما داده نشده، اینها در یا حقوق استخدامی شما نقض شده، اینها در بند 1 و 3 پیش بینی شده که میشه از این اقدامات و تصمیمات موردی دستگاه‌های در واقع اجرایی و مامورین اونها و کارمندان اونها و مدیران اونها شکایت کرد. و این دعوا یک دعوای نسبی است، یعنی اثرش نسبت به شمای شاکی و طرف شکایت که اداره هست تعمیم داده میشه. و همچنین با توجه به اینکه اینجا عرض کردم که دیوان در به عنوان یک محکمه بدوی انجام وظیفه میکنه، دعوایی که جای دیگه مطرح نشده فی البداهه در دیوان مطرح شده و مراحل بدوی و تجدید نظر خودش رو طی میکنه. یک صلاحیت فرجام‌خواهی هم دیوان عدالت اداری در همین شعب داره، زمانی که به عنوان نهاد عالی دادرسی اداری در ایران در رأس سلسله مراتب مراجع شبه قضایی که در دل دستگاه‌های اجرایی تشکیل شدن وجود قرار میگه. یعنی چی؟ یعنی مراجعی مثل کمیسیون ماده 100 شهرداری، مراجع حل اختلاف مالیاتی که خودش یعنی مراجعی هستن کارویژه قضا دارن، کارویژه حل اختلاف دارن، حالا هم از کیفری و مدنی، اما جزی از دستگاه قضایی نیستن، مثل همین هیئت‌های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری. اینها خودشون یک مرحله بدوی و تجدید نظر رو طی کردن و حالا آرای قطعی اونها، تأکید میکنم آرای قطعی اونها نه آرای غیر قطعی اونها، در دیوان عدالت اداری به صورت شکلی قابل شکایت هست و این در بند 2 ماده 10 بیان شده. علاوه بر این صلاحیت شعب، ما صلاحیت هیئت عمومی رو داریم. صلاحیت هیئت عمومی و هیئت تخصصی زمانی هست که این تصمیم اداره دیگه یک تصمیم موردی نیست، تصمیمی هست آمول شمول که از همه اوصاف ذاتی قانون مثل آمول شمول بودن، کلی بودن، قاعده مند بودن، یعنی یک مصوبه‌ای که موجد یک قاعده حقوقی است که به افراد متعددی میتونه تسری پیدا کنه و ناظر به آینده هست. اینجا فردی اینجا دیگه به این تصمیم گفته نمیشه، بهش مصوبه گفته میشه. حالا ممکنه عبارت بخشنامه، نظامنامه، آیین‌نامه و غیره رو داشته باشه. اینجا افراد فردی چه زینف باشه چه نباشه میتونه بیاد ابطال این مصوبه رو بخواد و ابطال این مصوبه یک اثر نه تنها نسبت به خودش که نسبت به تمام مشمولین فعلی و آتی اون مصوبه در واقع پیدا میکنه. اینجا این رسیدگی در هیئت عمومی و در معیت اون هیئت‌های تخصصی صورت میگیره.
سپاسگزارم آقای اسمن، بحثمون اینجا نکته خوبی درش مستور هست. حیفم میاد از این بگذریم. خیلی وقت در لابلای بعضی از برنامه‌ها من این سوالو میپرسم. الانم میخوام از شما متناظر با دیوان سوالو بپرسم و در واقع به بحث قوانین ناظر بر طرز عمل کرده دیوان. ببینید وضع آیین‌نامه یک جلوه از قانون‌گذاری در ایرانه. میخوام ببینم وضع آیین‌نامه رو واقعا شما ماهیتاً مصداق اعمال حاکمیتی دولت میبینید یا اعمال تصدی‌گرایانه. چرا این سوالو میپرسم؟ چون میخوام ببینم آیا شما مسئولیت مدنی دولت ناشی از قانون‌گذاریش باور دارید؟ میشه امیدوار باشیم به این پذیرش این مقوله در نظام حقوقی کشورمون؟
والا سوالتونی مقداری ابهام داره. حالا نمیدونم شما
آیا دولت
به صورت تخصصی وارد شدید یا در رشته‌های دیگه حقوق؟
چون آیا دولت
صدر سوالتون یه مفهوم میرسونه و زیرش یه مفهوم دیگه
توضیح میدم به آقای حسن. من سال هاست که گچ و خودکار دستمه و پای تابلوی تدریس سه مقطع حقوق هستم. عرضم این هست که من معتقدم که مجلس هم مسئولیت مدنی داره، مسئولیت کیفری هم برای بعضی از مقامات دولتی در مقام تقنینی که به قول معروف با اون خرده وظایفی که دولت ممکنه واگذار بکنه به مثلا وزیرش، به هیئت وزیرانش به اصطلاح. سوالم این بود، یک آیین‌نامه دولت گذاشته، میخوام ببینم قانونگذاری دولت، حالا مجلس رو نمیخوام شما بحث بکنه چون یه ذره چالشی تر هست، قانونگذاری دولت که در قالب آیین‌نامه تولور پیدا میکنه غالبا میتونه برای دولت به طور کلی مسئولیت مدنی ایجاد بکنه؟ یعنی من میخوام الان اگر مخاطبی از ما بپرسه که آیا دولت خیلی شلخته و ولنگواز مثلا میتونه قانون گذاری کنه، آیین‌نامه بذاره، یا نه مسئولیت مدنی داره در آنچه که به نام قانون ابلاغ میکنه، قانونی که در قالب آیین‌نامه تولور و تولد پیدا میکنه. فکر کنم روشن شد.
من با صدر سوال شما موافقم، به این دلیل که من خودم همه اعتقاد رو دارم که آیین‌نامه نویسی و مقررات گذاری در واقع ماهیتاً تقنین هست. بله. که حالا برخلاف اصل استقلال و تفکیک قوا اینجا بنا به مصالحی نه در ایران که در همه دنیا به علت مواجه بودن بیشتر قوه مجریه با واقعیات امر و فراوانی مصوبات مورد نیاز و با توجه به وقتگیر بودن تشریفات و فرآیند قانونگذاری به دستگاه قوه مجریه سپرده شده. در همه جای دنیا هم همین هست. بله. این تفاوتی که عرض کردم در بین قانون اساسی، دادگاه قانون اساسی و دادگاه اداری هم اینجا خودش رو نشون میده که شکایت از قوانین در دادگاه قانون اساسی است، مثل شورای دولتی فرانسه، حالا به نحوی شورای نگهبان خودمون، و شکایت از مصوبات دولتی در دادگاه های اداری. سوال شما فرمایش شما
یه لحظه نگار دارید، متوجه شدم یه ارتباط تلفنی داریم چون اولویت ما شنیدن صدای مردم هست. من به این سغره های کلام شما الان کاملا اشراف دارم. ان شاء الله برمیگردیم بعد از تلفن ادامه میدیم، چون بحثمون باز میخوام یکم بیاید بالاتر از این که در واقع میخوام اینو حالا با قبل از اینکه ابوالپرسی با عزیز شنونده بشه میخوام این از شما بپرسم، وقتی میگی مسئولیت مدنی برای دولت، طبیعتا دیوان عدالت اداری تنها مرجع ذی‌صلاح نخواهد بود برای رسیدگی. من تعمدن این سوال رو مطرح میکنم که کشوندن دولت به پای میز محاکمه در محاکم عادی منظور من بود که در همه جای دنیا متداوله. دوست عزیزم که با برنامه ارتباط گرفتید، عرض سلام دارم خدمت شما، سپاسگزارم از انتخاب شما و تماس شما با برنامه آبای قانون. برادر یا خواهر گرامی، من عرض سلام دارم خدمت شما، اگر صدای ما رو میشنوید ممنون میشم، بفرمایید کلامتون رو.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، مهمان برنامه جناب آقای حسنوند.
سپاسگزارم دوست عزیز، سپاسگزارم
چرایی که در ارائه چنین برنامه‌ای در جهت آگاهی و ارتقای دانش حقوقی مردم گام برمی‌دارن. نداره. یکی از مشکلات اساسی که
بله
در قرمنده های دیوان مطرحه، به خاطری که تنها مرجعی است که در تهران مستقره در دستگاه قضایی، از مراجع خصوص دستگاه قضایی، سوالم این از مهمان برنامه که در طرحی که برای آیین دادرسی جدید هست، آیا به این اندیشیده شده که در سطح استانها به خصوص استانهای مادر که پرونده های دیوان رو شیستر مطرحه، این پیشنهاد داده بشه که در